لئون دوازدهم لوایسا برخلاف برادر خود زندگی زناشویی ثابتی داشت که 60 سال به طول انجامیده بود. همیشه فخر فروشی می کرد که روزهای یک شنبه را کار نکرده است. 4 فرزند مذکر و 1 دختر داشت و تمام سعی خود را به کار برده بود تا آنها را برای به ارث بردن آن امپراتوری آماده کند. ولی سرنوشت او را با مسئله‌ای روبرو کرده بود که فقط در رمان‌های زمان او نوشته می‌شد و هرگز کسی قادر نبود تصور کند که ممکن است در زندگی واقعی نیز رخ بدهند. 4 پسر او مرده بودند. یکی پس از دیگری، وقتی که رفته رفته داشتند به مقامی می‌رسیدند. دختر او نیز که اصلاً و ابداً از مسائل کشتیرانی روی رودخانه چیزی سرش نمی‌شد، ترجیح داده بود برود و با تماشای رودخانه هاتسون از پنجره‌ای در ارتفاع 50 متری بمیرد. همه چیز طوری پیش رفته بود که خیلی ها معتقد شدند فلورنتینا آریسا با قیافه شوم و چتری مثل چتر خوناشام ها آنها را چشم زده و جادو کرده است که در آن واحد آن همه بلا بر سر عمویش آمده است. وقتی عمویش بر خلاف میل خود و به دستور پزشک مجبور شد از شغل خود دست بکشد، فلورنتینا آریسا نیز اجباراً دست از چند عشق یک شنبه‌ای خود کشید و عمویش را به خانه ییلاقی همراهی کرد. سوار یکی از اولین اتومبیل‌های شهر شدند. هندل آن چنان واکنشی شدید داشت که بازوی اولین راننده از جا در رفته بود. ساعت‌ها با هم حرف می‌زدند. پیرمرد در نانویی دراز می‌کشید که حروف اول اسمش با نخ ابریشمی روی آن دست دوزی شده بود. در جایی که از همه جا دور بود، پشت به دریا، در مزرعه‌ای که زمانی مال برده‌ها بود و از لای نرده‌های گچی ایوان بعد از ظهرها قله‌های پر از برف کوهستان نمایان بود. برای فلورنتینا آریسا و عمویش معمولاً مشکل بود تا بجز مسائل کشتیرانی روی رودخانه در مورد دیگری با هم حرف بزنند. در آن بعد از ظهرها نیز همانطور بود، زمانی که مرگ پیوسته مانند میهمانی دعوت شده و نامرئی در آنجا حضور داشت. یکی از نگرانی‌های مدام عمودان 12 این بود که مبادا شرکت کشتیرانی روی رودخانه به دست مقامات دولتی بیفتد که با مؤسسات اروپایی روابطی داشتند. می گفت این کار همیشه مال کسانی بوده است که ساحلی بودند. اگر به دست آن آقازاده ها بیفتد فوراً آن را به آلمان ها تحویل خواهند داد. نگرانیش جنبه سیاسی داشت و حتی وقتی دیگر خطری وجود نداشت به هر حال آن را تکرار می کرد. عمولئون می گفت من به زودی 100 ساله خواهم شد. شاهد این همه تغییرات بودم. حتی جا به جا شدن ستارگان در گیتی. ولی تا کنون شاهد تغییراتی در این کشور نبودم. اینجا قانون اساسی را عوض می کنند، قوانین را عوض می کنند. هر 3 ماه یک مرتبه جنگی تازه آغاز می شود و آخر سر می بینی که هنوز استعمار برقرار است. همیشه به برادر فراماسونش که معتقد بود تمام بدبختی زیر سر سقوط فدرالیسم است می گفت جنگ 1000 روزه 23 سال پیش شکست خورده است. در سال 76 فلورنتینا آریسا که به هیچ وجه چیزی از سیاست سرش نمی‌شد مدام این گونه اشارات را می‌شنید، مثل کسی که مدام صدای خروش امواج دریا را بشنود. با این حال وقتی مسئله به شرکت کشتیرانی روی رودخانه مربوط می‌شد خیلی هم باهوش بود. درست برخلاف آنچه عمویش تصور می‌کرد، معتقد بود که عقب افتادگی بحرانی در کشتیرانی را می‌توان به خوبی برطرف کرد و آن هم با صرف نظر کردن از نمایندگی خاص کشتی‌های بخاری که کنگره ملی کشتیرانی روی رودخانه‌های کارائیب برای مدت 99 سال و 1 روز در اختیار آنها گذاشته بود. عمویش اعتراض کنان به او می گفت این عقاید پوچ را آن زن هم اسم من با عقاید ملوک و طوایفی خود در سر تو چپانده است، ولی به هر حال با نیمی از عقاید او موافق. عقاید فلورنتینا آریسا نیز بر اساس تجربه‌های ناخدای افتخاری آلمانی یوهان بی البرس بنا شده بود. کسی که جاه طلبی شخصی همیشه هوشش را در درجه دوم قرار داده بود. ولی به عقیده عمویش شکست خوردن آن مرد آلمانی به خاطر آن امتیازات نبود و درست برعکس، به خاطر این بود که انگار می‌خواست مسئولیت جغرافیایی کشور را به عهده بگیرد. او مسئولیت کشتیرانی روی رودخانه، ساختن بندرها، ساختن جاده‌های زمینی تا بندر و وسایل نقلیه را قبول کرده بود و آخر سر تقصیر شکست خود را به گردن مخالفت سیمون بولیوار انداخته بود. اکثر شرکان دعوا و مرافعه را مثل دعواهای زن و شوهری فرض می کردند که هر دو حق دارند. کله شقی پیرمرد به نظر همه خیلی طبیعی می رسید. نه به خاطر آنکه پیری از خیال پردازیش کاسته بود، بلکه به خاطر اینکه صرف نظر کردن از آن نمایندگی درست مثل این بود که همه جامهای پیروزی در آن نبرد تاریخی را یک جا به خاک رو به دانی بیندازد. نبردی که او و برادرانش به تنهایی علیه تمام حریفان پرقدرت جهان آغاز کرده بودند. در نتیجه وقتی با سماجت تمام اظهار داشت که تا وقتی حق او قانوناً به پایان نرسیده است کسی حق ندارد به آنها دست بزند، هیچ کس با او مخالفت نکرد. ولی بعد ناگهان درست موقعی که فلورنتینا ریسا در آن بعد از ظهرهای متفکرانه خود را خلع سلاح کرده بود، امولئون دوازدهم اجازه داد تا از آن امتیاز 100 ساله صرف نظر بشود. البته با یک شرط که قبل از مرگ او نباشد. آخرین نقش خود را بازی می کرد. دیگر درباره کار صحبتی نکرد. به کسی اجازه نداد با او مشورتی بکند. حلقه های موی سر زیبایش همانند یک امپراتور دست نخورده بر جای مانده بود. همانطور که حواسش نیز کاملا جمع بود. ولی تا آنجایی که برایش مقدور بود از همه گوشه گرفت تا کسی به حالش دلسوزی نکند. روز را در ایوان می نشست و به قله های برفی همیشگی خیره می شد. روی صندلی گهواره‌ای ساخت وین می نشست و تکان می خورد. در کنارش هم یک میز کوچک بود که مستخدمان رویش یک قوری قهوه همیشه داغ نگاه می داشتند. به اضافه یک لیوان آب و کمی جوش شیرین و دندانهای آریش، که آنها را فقط موقعی به دهان می‌گذاشت که کسی به دیدنش می‌آمد. فقط چند نفر از دوستان خود را می‌پذیرفت و از گذشته دوردست صحبت می‌کرد که خیلی قبل از تأسیس شرکت کشتیرانی بود. با این حال برای صحبت سوژه جدیدی هم به دست آورده بود. آرزوی این که ببیند فلورنتینا آریسا ازدواج می‌کند. بارها به این مسئله اشاره کرد، همیشه هم با جمله یکسان: اگر 50 سال جوانتر بودم بدون شک با لئونای هم اسم خودم ازدواج می کردم. زنی مناسب تر از او برای خودم سراغ ندارم. فلورنتینا آریسا از ترس به خود می لرزید، چون می دید که آن همه کار و مشقت او ممکن است با این مسئله پیشبینی نشده در لحظه آخر فرو بریزد. حاضر بود از همه چیز چشم پوشی کند، همه چیز را به دریا افکند، بمیرد و درباره فرمینا داسا با او درد دل نکند. خوشبختانه امولئون دوازدهم دیگر اصراری نورزید. با رسیدن به 92 سالگی از مدیریت استعفا داد و برادرزاده اش را تنها وارث خود معرفی کرد. 6 ماه بعد با موافقت تمام شرکا، فلورنتینا آریسا به سمت ریاست شرکت کشتیرانی و در ضمن مدیر کل هیئت اجرایی انتخاب شد. روزی که پس از نوشیدن شامپانی به افتخارش سمت جدید خود را آغاز نمود، شیر سال خورده معذرت خواست که نمیتواند از روی صندلی گهواره‌ایش بلند شود. نطق کوتاهی کرد که بیشتر به مرثیه شباهت داشت. گفت که زندگی او با 2 مسئله آغاز شده و خاتمه یافته. 2 مسئله‌ای که هر دو از تصدق سر خداوند متعال بود. اولین آنکه آزادی بخش در دهکده تورباکو پیش از سفر ابدیش او را در آغوش گرفته بود و دومین اینکه به رغم تمام صدهایی که سرنوشت جلوی پایش قرار داده بود، موفق شده بود جانشینی بسیار لایق برای شرکت خود پیدا کند. در پایان نطق نیز برای اینکه مدعوین را بیش از حد خسته نکرده باشد گفت: تنها چیزی که باعث تأسف من می شود این است که در آن همه تشییع جنازه آواز خواندم به جز تشییع جنازه خودم. البته لازم به توضیح نیست که در خاتمه نطق قطعه وداع با زندگی را از اپرای توسکا خواند. آن را به سبک آوازهای دست جمعی کلیسایی خواند. سبکی که بیش از بقیه مورد علاقه‌اش بود. فلورنتینا آریسا به رقت آمده بود ولی سعی کرد او متوجه نشود. فقط وقتی تشکر می‌کرد صدایش کمی لرزید. درست مثل تمام چیزهایی که در زندگی فکر کرده و انجام داده بود. اکنون می دید که به اوج رسیده است و آن هم با اراده‌ای راسخ و سخت مصمم از اینکه خود را زنده نگاه دارد و صحیح و سالم باشد تا بتواند زندگی خود را در زیر سایه فرمینا داسا ادامه دهد. با این حال در ضیافتی که آن شب لئونا کاسیانی به افتخار او برپا کرده بود، خاطره فرمینا تنها خاطرش نبود. خاطره تمام زنهای زندگیش به سرش هجوم آورده بود. هم آن زنهایی که در گورستان خفته بودند و از زیر بوته های گل سرخ بالای سرشان به او فکر می کردند و همان زنهایی که هنوز سر خود را روی نازبالش هایی فرو می آوردند که شوهرهای قرمساقشان سر خود را روی آن گذاشته بودند، با شاخهایی که در مهتاب طلایی شده بود. مثل مواقعی که با کمبود یکی وحشت زده می شد، دلش می خواست در آن واحد با تمام آنها باشد. حتی در سخت‌ترین دوران عمر، همیشه با زنجیری خود را به آنها وصل کرده بود، زنجیری که به هر حال چندان محکم هم نبود. خط زندگی تمام آن عشاق بیشمار را در آن همه سالهای عمر دنبال کرده بود. آنچنان بود که آن شب روزالبا را به خاطر آورد. قدیمی ترین آنها بود. همان زنی که در کشتی او را به کابین برده بود. خاطره او درست مثل همان روز اول برایش دردناک بود. برایش کافی بود تا چشمان خود را بر هم بگذارد، تا او را با آن پیراهن ابریشمی و کلاه پر از روبان ببیند که روی عرشه کشتی با دقت قفس بچه‌اش را تکان می‌دهد. بارها در طی آن سال‌های بیشمار عمرش خود را آماده کرده بود تا به جستجوی او برود. با وجودی که نمی‌دانست حتی در کجا باید عقب او بگردد، بدون آنکه نام خانوادگی او را بداند، بدون اینکه حتی مطمئن باشد که واقعا او بوده است. با این حال مطمئن بود که او را در جنگلی از گل‌های ارکیده می‌یافت. هر بار وقتی کشتی داشت لنگر را بالا می‌کشید تا حرکت کند، در لحظه آخر مسئله‌ای پیش می‌آمد، یا اینکه خود او تغییر عقیده می‌داد و در نتیجه سفرش در جستجوی او به تعویق می‌افتاد. دلایل مختلفی که به هر حال به نحوی به فرمینا داسا ارتباط پیدا می کرد. بیوه زن ناسارت را به خاطر آورد. تنها کسی که با او خانه مادری خیابان پنجرها را آلوده کرده بود. هرچند که خود او نبود و مادرش بود که آن زن را به آنجا راه داده بود. از همه آنها بیشتر به او فکر کرده بود، چون تنها کسی بود که گرچه آنطور در بستر دست و پای خود را گم می کرد، ولی بیش از سایرین ممکن بود جای فرمینا داسا را در قلب او بگیرد. ولی طبع او که به گربه‌ای ولگرد می‌ماند و بر مهربانی خود فائق می‌شد، هر دوی آنها را به خیانت وادار کرده بود. با این حال موفق شدند حدود 30 سال به طور متناوب عاشق و معشوق باشند. با آن اصطلاح ستوفنگدارانه، بی‌وفا ولی راستگو. در ضمن تنها معشوقه‌ای بود که او در موردش احساس مسئولیت می کرد. وقتی خبر مرگ او را به گوشش رساندند و گفتند که دارند در قبرستان عمومی فقرا به خاکش می سپارند، داد به خرج او در قبری شایسته دفنش کنند. در مراسم تدفین نیز به تنهایی حضور یافت. بیوه زنهای دیگری را به خاطر آورد که معشوقه‌اش بودند. پرودنسیا پیتره را به یاد آورد که از سایر بیوه زنهایی که هنوز زنده بودند سنش بیشتر بود. همه او را بیوه دوباره می نامیدند، چون در واقع دوبار بیوه شده بود. به یاد پرودنسیای دیگر افتاد که اسم شوهر مرحومش آریانا بود. بیوه زنی عاشق که دگمه های لباس او را از جای می کند تا با دوختن مجددشان او را بیشتر نزد خود نگاه دارد. به یاد خوزفا بیوه زن سونیاگا افتاد. زنی که دیوانوار عاشق او بود و کم مانده بود در موقعی که او در خواب بود او را با قیچی مجروح کند تا به هیچ زن دیگری به جز خود او تعلق نداشته باشد. آنخلس آلفارو را به خاطر آورد، زنی که بیش از سایر زنها عاشقش بود و خیلی هم زمانش کوتاه بود. آمده بود برای 6 ماه در مدرسه موسیقی سازهای زهی تدریس کند. شبهای مهتابی را در ایوان خانه او می گذراند. سویت‌های بسیار زیبایی را با ویولنسل می نواخت که صدایش با سرانگشتان او به صدای آوازی مردانه تبدیل می شد. از همان شب اول هر دوی آنها با عشقی همانند عشق عشاق بی تجربه قلب هم را شکستند. ولی آنخلس آلفارو همانطور که آمده بود همانطور هم از آنجا رفته بود. با آن جنسیت لطیف خود و با آن ویولونسل گناهکارش. سواری کشتی اقیانوس پیما شد که پرچم آن پرچم نسیان بود و تنها چیزی که از او در ایوانهای مهتابی باقی ماند تکان دادن دست مالی سفید بود که در خط افق به کبوتری سفید شباهت داشت، تنها و غمگین، درست مثل اشعار آن مسابقات شعر. فلورنتینا آریسا از طریق او چیزی آموخته بود که بارها بدون آنکه متوجه شده باشد به کارش گرفته بود. می توان در آن واحد عاشق چند نفر بود و خیانت هم نکرد. در میان جمعیت بندر با غیظی شدید به خود گفته بود قلب بشر از فاحش خانه هم بیشتر اتاق دارد. داشت به خاطر غم ودا اشک می ریخت. ولی تا کشتی در خط افق از نظر ناپدید شد بار دیگر خاطره فرمینا داسا به تنهایی تمام اتاقهای قلبش را پر کرد. آندرا وارون را به خاطر آورد که همان هفته قبل از جلوی خانهش عبور کرده بود و با دیدن نور نارنجی رنگی در پنجره حمامش فهمید که نمیتواند داخل شود. قبل از او کس دیگری وارد شده بود. کس دیگری که مرد بود یا زن. چون آندرا وارون در جنون عشق به آن گونه جزئیات اصلا اهمیتی نمیداد. در دوران پرثمر خود چنان شهرتی به دست آورده بود که شایسته نام مستعار او بود. بانوی هر جایی. استاندارها و دریا سالارها را دیوانه عشق خود کرده بود. کسانی از اهل قلم یا اهل ارتش را دیده بود که چگونه روی شانش زار زار می گریستند. کسانی که در واقع آنطور هم که به نظر می رسیدند مشهور نبودند. گرچه او از آن عشاق مشهور واقعی هم داشت. واقعیت داشت که رئیس جمهور رافائل در عرض نیم ساعت و با عجله بین 2 دیدار غیر رسمی از شهر برای او مستمری مادام العمر تعیین کرده بود و آن هم به خاطر خدمات او در وزارت اقتصاد، جایی که حتی 1 روز هم در آن کار نکرده بود. تا آنجایی که می توانست بدن خود را به این و آن هدیه می کرد و گرچه همه از بدکار بودن او اطلاع داشتند ولی هرگز کسی از او شکایتی نکرد. چون تمامی مقاماتی که با او شریک جرم بودند می دانستند که در آن صورت بیشتر آبروی خودشان می رفت تا آبروی او. به فال نیک می گرفت که در میان آن همه ماجرا تنها زنی که باعث اندکی غم او شده بود همان سارا نوریگای عجیب و غریب بود. کارش به دارالمجانین چوپان مقدس کشیده بود. اشعاری را که در سنین پیری می سرود و در آنجا می خواند آنقدر قبیح بودند که مجبور شدند او را به سلول انفرادی بیاندازند تا زنهای دیوانه از دستش دیوانه نشوند. با رسیدن به مقام ریاست شین رکاف متوجه شد که دیگر نه وقت دارد و نه شهامت تا کسی را در قلب خود جانشین فرمینا داسا بکند. دیگر اطمینان تام داشت که هیچ کس هرگز نمیتواند جای او را بگیرد. روز یک شنبه جشن گلریزان که خوونال اوربینو درگذشت برایش فقط 1 عشق باقی مانده بود. فقط همان یکی که تازه 14 سالش شده بود. تنها عشقی که از میان آن همه موفق شده بود دیوانه وار عاشقش کند. اسمش آمریکا ویکونیا بود. 2 سال پیش خانوادش از دهکده ماهیگیری به آنجا فرستاده بودندش تا تحت نظر فلورنتینا آریسا قرار بگیرد. با او نسبتی دور داشتند. دختر بورس تحصیلی دولتی گرفته بود تا برود و برای معلم شدن تحصیل کند. با بخچه‌ای در بغل و با کوله‌ای حلبی به شکل کیف عروسک‌ها به پشت. از همان لحظه‌ای که از کشتی پیاده شد، با آن نیمچکمه‌های سفید و گیس‌های طلایی به مرد شهودی قلبی دست داد. و به هر حال او هنوز دختر بچه‌ای بیش نبود. روی دندانهایش سیم داشت و زانوهایش از دبستان زخمی و خراشیده بود. مرد بلافاصله ملتفت شد که او به زودی به چگونه زنی تبدیل می شد. در عرض یک سال آهسته او را برای خود مهیا کرد. روزهای شنبه به سیرک، روزهای یک شنبه به پارک و خوردن بستنی. بعد از ظهرهای بچگانه تا بتواند اطمینان او را به خود جلب کند. او را نسبت به خود مهربان کرد. دست او را گرفت و مانند پدر بزرگی با زرنگی مهربانانهی به کشتارگاه مخفیانه خود را نمایش کرد. دختر نیز به سهولت وارد شد. درهای بهشت به رویش گشوده شده بودند. اینها همه به سود تحصیلاتش تمام شده بودند. چون برای از دست ندادن گردش های آخر هفته سعی کرده بود خود را مدام شاگرد اول نگاه دارد. برای مرد هم به مثابه پناهگاهی بود که در سنین پیری او به وجود آمده بود. بعد از آن همه عشقهای حساب شده، این یکی مزه معصومیتی را در دهانش به جای گذاشته بود که انحرافی مجدد را در او به وجود می آورد. با هم توافق تام پیدا کرده بودند. دخترک رفتاری داشت که درست مناسب حال او بود. رفتار دختر بچه‌ای که داشت پای به زندگی می‌گذاشت و آن هم تحت راهنمایی مردی محترم که دیگر از هیچ مسئله‌ای تعجب نمی‌کرد. فلورنتینا به مردی تبدیل شد که تمام عمر می‌ترسید به آن تبدیل بشود. پیر مردی عاشق. هرگز او را با فرمینا داسا مقایسه نکرد، گرچه می‌دید که به او شباهت دارد. یکی به خاطر سن و سال و یکی به خاطر آن روپوش مدرسه. بعد هم به خاطر آن گیس بافته، آن طرز راه رفتن اهالی کوهستان و آخر سر هم به خاطر اخلاق تند و غیر قابل پیش بینی او. ولی نقشه این که کسی را جانشین او بکند، هرچند که دارویی بود شفابخش برای عشق، دیگر به کلی از خاطرش زدوده شده بود. دخترک را آنطور که بود دوست داشت و او نیز درست به همان دلیل عاشقش شده بود. با طبی آمیخته به لذت‌های پیری. بعد از 5-6 بار ملاقات با هم برای هر دوی آنها رؤیای دیگری وجود نداشت به جز آن بعد از ظهرهای یک شنبه. تنها کسی بود که رسماً اجازه داشت شبانه روز به دنبالش برود. با آن اتومبیل هاتسون 6 سیلندر شینر کاف به دنبالش می رفت. در بعد از ظهرهایی که هوا آفتابی نبود، کروک ماشین را می خواباندند تا روی ساحل ماشین سواری کنند. مرد با کلاه غم‌انگیزش و دخترک با قشقش خندش. کلاه ملوانی اونیفرم مدرسه‌اش را با دو دست می چسبید تا باد آن را نبرد. یک نفر به او گفته بود که بهتر است بیش از اندازه با قیم خود به گردش نرود. چیزی را به دهان نگذارد مگر اینکه او قبلا قسمتی از آن را خورده باشد و در ضمن زیاد از حد هم به دهان او نزدیک نشود، چون نفس پیری مرضی است مصری. ولی او به این وراجی ها اهمیتی نمیداد. هر دوی آنها نسبت به آنچه ممکن بود بقیه فکر کنند بی اعتنا بودند، چون به هر حال همه می دانستند که آن دو با هم نسبتی خانوادگی دارند و در ضمن آن تفاوت فاحش سنی هر گونه سوء ظنی را سلب.